ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 22 فروردین 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه برای سومین بار در سال جاری در چندین شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در خرم‌آباد، ایلام، تهران، کرج، تبریز، زنجان، بهشهر، عراق، شیراز و اهواز برگزار شد. تجمع کنندگان در شهرهایی چون تهران، اهواز، قزوین، عراق و اصفهان شعارهایی دادند که در انتخابات رأی نخواهند داد. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای دقیق قانون همسازی حقوقها و برابر با بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین برخورداری از بیمه رایگان هستند. ادامه خبرها. یک روز پس از اعلام راه‌اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز، دولت ایران تایید کرده است که حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز رخ داده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، بدون اشاره به جزئیات این حادثه گفته است که این حادثه صدماتی انسانی و آلودگی به دنبال نداشته است. او به خبرگزاری‌های فارس و ایسنا گفته که علل حادثه در دست بررسی است و متعاقباً اطلاع رسانی می شود. 12 تیر ماه سال 99 نیز وقوع یک انفجار به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران در تأسیسات نطنز منجر شد، ولی مسئولان سازمان انرژی اتمی تاکنون درباره علت آن انفجار توضیح دقیقی ندادند. در طول ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره احتمال دخالت اسرائیل در انفجار سال گذشته نطنز منتشر شده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه می‌گوید آمریکا برای بازگشت به برجام باید 1500 تحریم را رفع کند. در غیر این صورت به گفته او وضعیت دشوار می‌شود. آقای عراقچی درباره اهمیت مهلت زمانی 6 هفته گفت برای ما این مهم است که ما با آژانس انرژی اتمی توافقی 3 ماهه انجام داده ایم که 1.5 ماه از آن گذشته و 1.5 ماه دیگر از آن باقی مانده است. پیش از این یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا که نامش ذکر نشده اعلام کرده بود که پافشاری ایران بر لغو همه تحریم‌ها مذاکرات را به بن‌بست خواهد کشاند. نمایندگان کشورهای عضو برجام روند مذاکرات هفته گذشته در وین را سازنده توصیف کردند، اما عراقچی و مقام‌های ایالات متحده گفتند که برای رسیدن به نتیجه مسیری دشوار و احتمالاً طولانی در پیش است. مقامات وزارت دفاع اسرائیل تحقیقات برای یافتن عامل درز اطلاعات عملیات این کشور علیه ایران در رسانه‌های خارجی را آغاز کردند. اشاره این گزارش به نشریه نیویورک تایمز است که در گزارشی خبر داده بود اسرائیل به ایالات متحده اطلاع داده این کشور عامل حمله به کشتی باری ساویز متعلق به ایران است. این تحقیقات در آستانه اولین سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل آغاز شده است. قرار است بررسی اوضاع سوریه، لبنان و ایران از جمله محورهای دیدار لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل باشد. خبر حمله به این کشتی نظامی ایران در دریای سرخ در حالی منتشر شد که در همان روز رسانه‌ها از پیشرفت در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام خبر دادند. بنیامین نتانیاهو پیش از این نارضایتی خود را از احتمال احیای توافق هسته‌ای برجام اعلام کرده بود. و اینکه یک زندانی سیاسی سابق به دلیل ضرباتی که در زمان بازجویی به سر او وارد آمده دچار مشکل شدید بینایی شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، هر دو چشم میثم بهرام‌آبادی، زندانی پیشین محبوس در وین، به دلیل ضربات شدید دچار آسیب دیدگی قرنیه و انحراف شده است. بنابر همین گزارش، ضرب و جرح آقای بهرام‌آبادی پس از بازداشت و در پایگاه امنیت 3 واقع در میدان نیلوفر تهران برای اخذ اعترافات اجباری صورت گرفته است. میثم بهرام‌آبادی در اسفند ماه سال 1398 از سوی ماموران نیروی انتظامی در حوالی میدان انقلاب تهران و به دلیل شعارنویسی همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت شد. او نهایتاً به دلیل وخامت حال ناشی از این ضربات به صورت شبانه به بیمارستان سجاد اعزام و پس از آن به زندان اوین منتقل شده بود. این زندانی سابق از خرداد 99 در مرخصی متصل به آزادی به سر می‌برد.
ممنونم از کیان معنوی، خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. تهران در شرایط وخیم کرونا تنها در یک روز از 6000 مراجعه به بیمارستان‌ها 1000 نفر بستری شدند. وقوع حادثه جدید در تأسیسات اتمی نطنز، یک نماینده مجلس از احتمال خرابکاری و نفوذ می‌گوید. در این باره با یک تحلیلگر به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. حادثه نطنز در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته، به این واکنش‌ها هم می‌پردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. گزارش‌های رسمی از شیوع کرونا در تهران نشان می‌دهد تعداد قربانیان کرونا در تهران به روزانه بیش از 70 تن رسیده است و در طول یک روز از 6000 مراجعه کننده به بیمارستان‌های تهران 1000 بیمار در بیمارستان‌ها بستری شدند. به گفته نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران، ناتوانی در شروع واکسیناسیون عمومی یکی از دلایل بحران کنونی است. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام. سپیده، امروز دومین روز از اعمال محدودیت‌ها در شهرهای قرمز و نارنجی هست، در این باره برای ما بگو لطفا.
رضا، درسته، امروز دومین روز هست. روز گذشته اونطور که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران اعلام کرده، تنها 70 نفر در تهران قربانی شدند. امروز بر اساس آمارها برای اولین بار فکر میکنم در مدت‌های گذشته شمار جانباختگان به 258 نفر رضا رسیده و شمار مبتلایان هم 21063 نفر اعلام شده. آمارهایی که بسیار وضعیت رو وخیم نشون میده. تازه آمارهای اصلی گفته میشه که چندین برابر این آمار هاست. اما برگردیم به صحبتهای علیرضا زالی. اونطور که او گفته، در هر 16 دقیقه در شبانه روز منتهی به 21 فروردین ماه یک نفر در تهران بر اثر ابتلا به کرونا جان خودش را از دست داده. خب برای مقابله با گسترش خیز چهارم کرونا، با توجه به اینکه تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ در وضعیت قرمز قرار گرفتن، ستاد مقابله با کرونا بالاخره اعلام کرد که از همین روز گذشته 21 فروردین 10 روز بسیاری از اصناف اجازه فعالیت نخواهند داشت. ممکن هست که البته این تعطیلی ها دوباره تمدید بشه، اما از دیروز که این محدودیت ها اعمال شده، باز تصاویری که منتشر میشه شده و ویدیوهایی که ما دیدیم نشون میده که ترافیک سنگین در تهران وجود داشته و تقریبا همه وسایل حمل و نقل عمومی هم با ازدحام جمعیت روبرو بودن. آقای زالی در صحبتاش تاکید کرده که تهران در نخستین روز تعطیلات تفاوتی نکرده بوده با روزهای قبل و او پیشنهاد داده که تنها راه نجات از این وضعیت قرنطینه هست. چیزی که در اون ابتدا اگر خاطرت باشه مسئولان میگفتن که مال قرون وسطا هست و امکان پذیر نیست انجامش. شرایط به هر حال به قدری بحرانی هستش که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا علیرضا رئیسی گفته که چنین شرایطی رو ما تا امروز تجربه نکرده بودیم و از آبان گذشته هم بدتر هست. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران رضا کرمی محمدی گفته که برای بحران فعلی کرونا بعد از قبل اقدام میشد و تاکید کرده که وزارت بهداشت پیش از عید برای اعمال محدودیت‌ها در تعطیلات نوروز چه در تهران چه در شهرهای کشور در کل کشور اقدامی انجام نداده و گفته که این با این موضع‌گیری‌های امروز وزارت بهداشت در تناقض هست. رضا رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری پیام تبرسی گفته که این رقم فوتی‌ها حتی بالاتر هم خواهد رفت، به 500 و 600 نفر در روز خواهد رسید. او هم حاکمیت رو به ساده انگاری متهم کرده، گفته راه‌ها رو نبستن و البته گفته که مردم هم رعایت نکردن. البته آقای تبرسی اشاره کرده که واکسیناسیون در کشور خیلی کند داره پیش میره. اگه یاد باشه چند روز پیش هم گفتش که اگر همین جوری پیش بره ما تا نیمه اول 1401 هم نمیتونیم اون رقمی که از مردم چیزی حدود 80 میلیون بعد واکسینه بشن رو نمیتونیم پوشش بدیم. رئیس شورای شهر تهران محسن هاشمی هم امروز به همین وضعیت گلایه کرده و گفته که این وضعیت نگران کننده هست، باید فکر جدی بشه در مورد تامین واکسن بزن.
سپیده، به واکسن اشاره کردی، چه خبرهای جدیدی داریم از وضعیت 4 واکسن ایرانی کرونا؟
یک گزارش خبرگزاری تسنیم منتشر کرده به نقل از حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نوشته که واکسن کرونای مجموعه برکت فاز سوم مطالعات بالینیش تا خرداد ماه ادامه خواهد داشت. بعد از اینکه تایید بشه این واکسن کوو برکت که اولین واکسن ایرانی هست در گام اول با حجم 1.5 میلیون دوز آماده تزریق به مردم میشه، ولی گفته که با هیچ کدوم از تولید کنندگان توافقی انجام نشده برای اینکه مثلا ماهانه چقدر واکسن میشه تحویل گرفت. واکسن بعدی واکسن مشترک مؤسسه پاستور هست و کشور کوبا. این واکسن هم گفته شده که در صورت تایید فاز 3 مطالعات بالینی 2.5 میلیون دوز به زودی و بعد محموله دیگری در شهریور ماه تحویل سازمان غذا و دارو میشه و بعد 2 واکسن دیگر میمونه. واکسن میلاد نور که گفته این آقای مدیر کل دارو سازمان غذا و دارو که در مرداد ماه و مؤسسه رازی هم در شهریور ماه وارد چرخه توزیع میشه. ولی اونطور که تو هم گفتی در صحبت‌های آقای نادر توکلی هم اشاره شده، ناتوانی در شروع واکسیناسیون عمومی یکی از دلایل بحران کنونی هستش که به نظر نمیرسه با این توضیحات حالا ما شاهد وضعیت بهتری باشیم. لازم
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. در بخش‌های بعدی باز هم با سپیده همراه میشیم تا در این مورد بیشتر بشنویم. اما یک روز پس از اعلام راه اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز، دولت ایران تایید کرده که حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز رخ داده. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بدون اشاره به جزئیات این حادثه گفته که این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته. همزمان در آخرین خبری که به دست ما رسیده، شبکه دولتی کان اسرائیل خبر داده که حادثه در تأسیسات اتمی نطنز کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده. این شبکه منبع خبر خودش رو اعلام نکرده، اما در توضیح این حادثه یادآوری کرده که کارگزاری کرم رایانه‌ای استاکسنت در آغاز دهه گذشته کار اسرائیل بوده و موجب اخلال جدی در کار سانتریفیوژهای نطنز شده. در این باره بشنویم گزارشی از همکارم امیر پوریا.
در حالی که تنها یک روز از اعلام راه اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز می‌گذشت، صبح یکشنبه 22 فروردین 1400 مقام‌های جمهوری اسلامی از وقوع حادثه در این مرکز خبر می‌دهند. این مقام‌ها تایید کردند که حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز رخ داده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بدون اشاره به جزئیات این به گفته او حادثه به خبرگزاری‌های فارس و ایسنا اعلام کرده که صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته و افزوده علل حادثه در دست بررسی است و متعاقبا اطلاع رسانی می شود. مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس اما در توییتی نوشته است که این حادثه بسیار مشکوک به خرابکاری و نفوذ است. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده، اما وعده داده که مجلس پس از پیگیری ابعاد و جزئیات موضوع در این زمینه اعلام نظر کند. موکول کردن ارائه اطلاعات در زمینه حادثه های رخ داده در مراکز هسته‌ای روش آشنای مسئولان در مقاطع اخیر بوده است. روز 12 تیر ماه 99 نیز در تأسیسات نطنز وقوع یک انفجار به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران منجر شد، ولی مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون درباره علت آن انفجار توضیح دقیقی ندادند. آنچه میشنوید صدای بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در روز بروز همان حادثه است که از صدا و سیمای حکومتی ایران پخش شد.
کارشناسا دارن بررسی میکنن ببینیم هم موضوع در واقع و ریشه و علت این حادثه رو، هم ابعاد اون رو که ببینیم چقدر خسارت هستش.
جمهوری اسلامی در ادامه شورای عالی امنیت ملی را مسئول انتشار گزارش مربوط به انفجار در این مرکز معرفی کرد، اما کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در آن زمان گفته بود با واکاوی آثار بجامانده از حادثه علت اصلی آن مشخص شده، اما به دلیل آنچه ملاحظات امنیتی خواند اعلام چگونگی حادثه را به زمان مناسب موکول کرد، زمانی که هنوز فرا نرسیده است. بهروز کمالبندی همان زمان درباره این حادثه گفته بود:
چون کار اصلی ما در اینجا انجام نمیشه، به هر حال هیچ تأثیری در کار غنی‌سازی ما نخواهد داشت.
اما در عمل انفجار تیر ماه سال گذشته موجب کند شدن روند تولید این نوع سانتریفیوژ در ایران شد و بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز این رخداد برنامه هسته‌ای ایران را تا 2 سال با تأخیر مواجه می‌کند. نکته مهم این است که در طول ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره احتمال دخالت اسرائیل در انفجار سال گذشته نطنز منتشر شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز آذر ماه پارسال با اشاره به انفجار در نطنز گفته بود عوامل حادثه نطنز با اتفاقی که برای محسن فخری‌زاده افتاد یکیست و به نظر میرسد اسرائیل در این قضایا نقش دارد. محسن فخری‌زاده مهابادی که ملقب به پدر صنعت هسته‌ای ایران بود، روز 7 آذر سال گذشته در منطقه آبسرد دماوند مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شامگاه شنبه 21 فروردین 1400 در یک مصاحبه تلویزیونی درباره این مرکز سانتریفیوژ گفته بود: در سالن سانتریفیوژ می توانستیم 62 ماشین پیشرفته مونتاژ کنیم و این سالن را به تعبیر او دشمن زد. در تازه ترین اظهار نظر بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته است که در اثر این حادثه در سایت غنی‌سازی نطنز برق این مجموعه قطع شده، اما دلیل حادثه در دست بررسی است و متعاقباً اعلام خواهد شد. حالا و با این حادثه تازه باید دید اعلام دلایل این حوادث تا چه زمانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به تعویق خواهد افتاد.
گزارشی شنیدیم از امیر پوریا. فقط این نکته رو بگم که زمانی این گزارش تنظیم شده که هنوز خبر مربوط به شبکه دولتی کان اسرائیل منتشر نشده بود که این شبکه نوشته حادثه در تأسیسات اتمی نطنز کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده. این شبکه منبع خودش رو اعلام نکرده، اما در توضیح این حادثه یادآوری کرده که به نوعی ادامه همون ویروس استاکس نت میتونه باشد که اخلال جدی در کار سانتریفیوژ های نطنز ایجاد کرد. همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و سیاسی مقیم آلمان از طریق تلفن. آقای حسینی فرد، به نظر میرسه اینطور که شبکه دولتی کان اسرائیل میگه حادثه امروز تأسیسات نطنز کار اسرائیل بوده، میدونیم که این حادثه در بحبوحه مذاکرات احیای برجام اتفاق میفته، این چه تأثیری میتونه داشته باشه در روند احیای مذاکرات؟
خب در نظر بگیریم این حادثه با سه مثلا حادثه دیگه یا اتفاق دیگه مقارنه. یکی همین صحبتی که شما کردید که برساد مذاکرات وین در جریان برای احیای برجام، چیزی که خب اسرائیلی ها به تأکید و تصریح گفتن که مخالف این مثلا برجام هستن و باید کلن برنامه غنی‌سازی ایران تعطیل بشه. از طرفی خب دیروز روز اصطلاح ملی صنعت فناوری هفته‌ای در ایران بوده و اعلام کردن که 130 به اصطلاح دستاورد جدید داشتن، کلی اصلا صحبت شده در ایران و این زمینه. خب روز بعدش بلافاصله این اتفاق میفته و در این حال خب وزیر دفاع آمریکا هم در اسرائیل و اونجا دارن صحبت میکنن. به همه اینا به هر صورت خب سیگنالایی که اسرائیل فرستاده به طرفهای مختلف، منتها خب اینی که اصولا این ضربه رو داره اسرائیل اگر زده باشه و قطعی باشه، در این چارچوبه که اول موضع ایران رو تضعیف بکنه، یعنی اینکه روی میز اگر میتونست ایران این سانتریفیوژا رو بیاره و به عنوان اهرم قدرتش، به عنوان امتیازی که میتونست سر شیشه اصلا معامله بکنه بیاد و مثلا منو بده، این خب تا حدودی از دست ایران گرفته میشه. در این حال تاگ اسلام بارز شدن مخالفت هرچی بیشتر اسرائیل با این مذاکرات با وضعیت هسته‌ای ایران هستش و اینی که خب علارغم اینه که ظرف ماهای اسرائیل ها صحبت کردن که ما بیشتر به طرف اقدامات نظامی حتی خواهیم رفت، ولی میبینیم که همچنان دستشون بازه، حفره های امنیتی در ایران اونقدر هست که اینها از طرق مختلف اقدام بکنن و دارن خب ضربات خودشون رو میزنن، نه تنها در این عرصه، خب در عرصه مسائل مربوط به کشتیرانی و همکاری هایی که با کشورهای عرب منطقه دارن هم دارن به نوعی برنامه های خودشون رو پیش میبرن علیه جمهوری اسلامی و ایران.
آقای حسینی پرد، چه تصویری از برنامه هسته ایران به ما میده؟ این میزان آسیب پذیری تاسیسات هسته ای که اسرائیل، حالا در گذشته گفته شده نیویورک تایمز در اون زمان در مورد انفجار تیر ماه در تاسیسات نتنز گفت که ظاهرا کار اسرائیل بوده، حالا خود اسرائیل شبکه تلویزیونیش میگه که، البته بدون اعلام منبع، میگه که این کار اسرائیل بوده. این آسیب پذیری تاسیسات هسته ایران رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
خب ببینیم که اصولا اسرائیلی ها هم به اعتبار این که به طور اصلا مجردن مخالفن که هیچ کشوری در منطقه بخواد انحصار هسته ایشون رو از بین ببره و معتقدن که با تنها مونوپول هسته ای در دست خودشون باقی بمونه، استراتژی اصلا توازن استراتژیک به ضررشون به هم نخوره. اینه که حالا یک کشوری مثل ایران که حساب جمهوری اسلامی داره شعار نابودی اسرائیل مخواد بره، میخواد به یک طرف کمچین صنعت و فناوری بره، بیش از پیش مسئله رو حساس کرده. ما نگاه میکنیم میبینیم ظرف تمام این سالها از زمانی که خب برسو به طور مشکوک اون مرکز تولید موشک رو زدن، آقای تهرانی اونجا کشته شد، پدر موشکی ایران، تا بیان جریان استکنه، تا بیان بسرا کشته شدن بسرا محققان هسته‌ای تو ایران در خودروهاشون، چه مسئله بسرا مربوط به همین نتنز در تیر ماه گذشته یا امروز، اینها همه رو میبینیم که خب اسرائیلی ها امکانات گسترده‌ای دارن با توجه به سیستم اطلاعاتی نسبتاً پیچیده و پیشرفته‌ای که دارن، میتونن از حفره‌های امنیتی ایران استفاده بکنن و راحت هم خب دارن کار خودشون رو پیش میبرن و صرفاً هم البته خب خودشون نیستن، یعنی در ارتباط با سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی غربی آمریکایی و اخیراً همونطور که اشاره شد بیش از پیش با کشورهای منطقه دارن کار میکنن، با امارات، با عربستان، با حتی آذربایجان، خب خیلی اطلاعات به در اختیارشون میتونن قرار بده. از این جهت ما می‌بینیم که اسرائیلی‌ها امکانات بسیاری دارن و جمهوری اسلامی نمیتونه با این تصور که فقط بتونه مسئله هسته‌ایشو حل بکنه و راجع به سایر مسائل به همون سیاست خودش از جمله در رابطه با نابودی اسرائیل ادامه بده، یک همچین چیزی معلوم شده که خب توهمه.
آقای حسینی فرد، در آستانه دیدار مجدد اعضای برجام قرار امروز لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل سفر کنه. سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل چه تأثیری معذرت خواهم ممکنه در ادامه مذاکرات برجام و مجموع اتفاقا و حوادث پیش اومده داشته باشه؟
دوره آقای اوباما هم ما می‌بینیم که اسرائیلی ها مخالفت خیلی سرسختانه ای داشتن با مذاکرات و اون دوره هم اگر یاد اون باشه آقای پانتا به قولن وزیر دفاع اون موقع هایتن با نشون دادن امکاناتی که آمریکایی ها اگر لازم بشه میتونن حتی تاسیسات فوردو رو هم از بالا بزنند، منطقه اسرائیلی ها باید رضایت بدن که ما مذاکرات پیش ببریم و حد اکثر امکانات ایران رو محدود بکنیم، تو این زمینه بهتر میتونیم به صلاح مهار بکنیم ایران رو پیش رفتن. الان هم به نظر میاد که با توجه به مخالفت هایی که اسرائیل داره بروز میده در سطح علنی، آمریکایی‌ها رو گوشه زیر فشار که به این مذاکرات ادامه ندن، تحریم ها رو همچنان نگه بدارن، میشه تصور کرد که خب وزیر دفاع آمریکا با یک سری صحبت ها که اینها رو آروم بکنه که خلاف منافع اسرائیل به اصطلاح چیزی به ایران داده نمیشه و عمدتا خصوص که اگر بخواد مذاکرات بره سر خود حتی برجام، میگه که آمریکایی‌ها حالا گرچه در این دور میخوان مسئله موشکی و مسئله سیاست ایران تو منطقه رو بذارن کنار، ولی صحبت چون اینه که ما راجع به خود برجام و اینکه این مهلت محدودیت‌های ایران بیش از پیش تمدید بشه و در این حال برخی خفره‌های مربوط به نوع نظارت بر مثلا برنامه هسته ایران پوشونده بشه، راجع به اینها میگن که باید حتما صحبت بکنیم، ولی برجام در شکل قبلیش قابل ادامه نیست، چیزی که شاید اسرائیلی‌ها رو تا حدودی راضی بکنه.
سپاسگزارم از شما حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و سیاسی از آلمان. یک بار دیگه تکرار میکنم، شبکه دولتی کان اسرائیل اعلام کرده حادثه تاسیسات اتمی نتنز نتیجه حمله سایبری اسرائیل بوده. این حادثه در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته. همراه میشیم با همکارم بنیامین صدر که این واکنش‌ها رو رصد کرده و با ما بیشتر خواهد گفت. بنیامین درود به تو، از تو میشنویم.
درود به تو رضا و همینطور سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. خب این ماجرا فارغ از مخالفان و موافقان فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، یک گروه مخالف اقتصادی هم داره و اونها از منظر اقتصادی به این موضوع نگاه میکنن و میگن اساساً این همه هزینه بیفایده از جیب ملت ایران برای دستیابی به چیزی که تا الان هم در این همه سال هیچ ثمر آنچنانی برای ایران جز هزینه نداشته، چه اصراری هست بهش واقعا و چه نیازی هست بهش. کمال در توییترش نوشته این همه به بهانه پیشرفت و دستیابی به انرژی هسته‌ای هزینه میکنید برای غنی‌سازی، برای سایت‌های هسته‌ایتون در عراق و نتنز و فردو و جاهای دیگه، کاش این همه پافشاری بر پروژه‌ای که این همه هزینه بی حاصل برای ملت داشته و سودی هم نداشته، این پافشاری رو میکردید برای تولید استاندارد ماشین های صنعتی، خودروها، نیازهای اصلی مردم ایران که در واقع به خاطر همین پافشاری بر روی برنامه بی سرانجام هسته‌ای با تحریم هم روبرو هست و مشکلش رو مردم ایران تحمل میکنن. صادق زیبا کلام هم از تئوریسین های جریان اصلاح طلب در ایران اشاره کرده به سخنان حسین الله کرم از چهره های سرشناس اصولگرا متمایل به اصولگرایان و گفته که آقای الله کرم اینجوری که گفته آقای زیبا کلام گفتن که باید که در واقع غنی‌سازی بیشتر بشه تا از آمریکایی ها امتیاز بیشتری گرفته بشه. بعد آقای زیبا کلام نوشته در توییترش، یعنی این همه هزینه های هنگفت برای هسته‌ای ربطی با اقتصاد و پیشرفت کشور نداشته و ظاهرا صرفا محض گل روی ایدئولوژی غرب ستیزی آقایون استوار بوده. در پاسخ هم کاربر دیگری به نوعی با لحن کنایه‌آمیز نوشته هزینه دیگه رفته بالا، به سردار سرفراز اسلام حاج حسین الله کرم بگید پول جور کنه که نتنز رو دوباره زدن. کاربر دیگری به نام دایجان ناپلئون، با نام کاربری دایجان ناپلئون هم نوشته در توییترش که نمیشه هی برای جهان در واقع و جهانی شدن ایدئولوژیتون از سرمایه ملت و ایران هزینه کنین و این همه خسارت به مردم وارد بشه، یک بار هم از جان در واقع خودتون هزینه کنید به جایی که از کیسه ملت هزینه بکنید. اما کاربرهای دیگری هم نگاه کردن به این موضوع و اشاره کردن به همین در واقع هزینه هایی که تحمیل میشه بر روی ملت و یکی از کاربرها نوشته که بایستی که حمله هوایی به نتنز باید برای ما یادآور روند حملات هوایی به سوریه باشه. نظام در سوریه پیوسته کتمان میکنه، هم برای خودش و هم در برابر افکار عمومی. هی اسرائیلی ها میزنن، هی جمهوری اسلامی سکوت و هزینه میکنه و این روند هی ادامه پیدا میکنه و از جیب مردم ایران میره. کاربرهای دیگری هم رضا به این موضوع نگاه کردن و به نوعی به این موضوع پرداختن، از جمله اینکه اشاره کردن به این ماجرا که اساساً چه رابطه‌ای میتونه داشته باشه این همه هزینه با بحث تحریم، که یکی دیگه از کاربرهام که قبلا خوندم بهش اشاره کرده بود و جان لاک مثلا اشاره کرده به همین موضوع و گفته که این همه تحریم شد ایران برای اینکه در واقع پافشاری کرد جمهوری اسلامی به روی این برنامهش. الان هم با برداشته شدن تحریم ها، اگر تحریم ها رو امریکایی ها بردارن، دوباره همین وضعیت ادامه پیدا میکنه، برای مردم ایران تأثیری نداره، اما برای بشار اسد و حسن نصرالله تأثیر داره و سودش به جیب اونها میره.
ممنونم از تو بنیامین صدر، و تقریبا میشه گفت به پایان مجله رسیدیم. از همراهی شما هم سپاسگزارم. اگر دیدگاهی، نقدی، نظری دارید با ما تماس بگیرید، بدون تعارف نظرتون رو بگید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-13. از طریق تلگرام هم خیلی راحت بدون هزینه میتونید برای ما فایل صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. خبرهای بیشتر رو هم همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. براتون لحظات بسیار خوشی را آرزو میکنم. ایام به کام. خبرها رو میشنوید رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران.